سوینا با مشارکت نشر نیماژ تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
گم شویم. نویسنده ادی السید، مترجم زهرا تراوتی، کتابخوان رویا فلاحی، ناظر ضبط مهرنوش بیگزاده، نشر نیماژ، چاپ پنجم، سال 1397، 328 صفحه. اینکه لیلا و سونیا وارد تیم هورتونز شدند، استونر تیمی را یافتند. لیلا گفت: باید خودش باشه نه؟ و به پسری 20 چند ساله اشاره کرد که پشت میزی کنار پنجره نشسته بود. موهای بلوند چرکی داشت که از جلو صاف بود، اما از پشت آن را بافته بود. شلوارک شطرنجی و صندل چرمی و جوراب شطرنجی به پا داشت و برخلاف گرمای هوا، سویشرت کلاهدار باسمه‌کاری شده‌ای پوشیده بود. 5-6 عدد لیوان یک بار مصرف کاغذی روی میز بود که یکی از آنها را تبدیل به زیر سیگاری کرده بود. معلوم نبود چطور در آن کافی شاپ کوچک اجازه پیدا کرده بود سیگار بکشد، اما انگار کسی اهمیتی به آن نمیداد. داشت داخل دفترچه یادداشتش چیزهایی خط خطی میکرد و گهگاه به خودش پوزخند میزد. سونیا آه کشید. آه خدای من. و پشت میز دو نفره نشست و گفت: گمونم برای پیش بردن این مکالمه نیاز دارم یه فنجون قهوه بخورم. لیلا گفت: فکر خوبیه. چقدر وقت دارین تا به موقع اونجا باشیم؟ سونیا گوشیش را روشن کرد. مراسم ساعت 3 شروع میشه. یعنی 6 ساعت وقت داریم که اون پسر ما رو قاچاقی تا کانادا ببره. زمان زیادی نداریم. سونیا به منوی آشنا نگاهی انداخت. در جنوب تاکوما تیم هورتونزی وجود نداشت، اما از آنجا که خانواده سم کانادایی بودند، در سفرهای جاده‌ای به هر کدام از آنها که می‌رسیدند توقف می‌کردند. تصمیم گرفت نوشیدنی و دونات مورد علاقه سم را سفارش دهد. سپس به لیلا نگاه کرد که هنوز مشغول مطالعه منوی کافی شاپ بود. بعد از اینکه لیلا سفارشش را انتخاب کرد، سونیا گفت: یادم نمیاد بهم گفته باشی چرا داری به این سفر می‌ری. برای چی میخوای شفق قطبی رو تماشا کنی؟ همیشه ستاره شناسی یکی از دغدغه هام بوده. به خاطر همین تو مدرسه هم زیاد درباره این مطالعه میکردم. لیلا پول قهوهش رو آماده کرد و سفارششان را تحویل دادند و منتظر موندند تا نوشیدنیشان آماده شود. هر دو لحظه ای ناخودآگاه سمت استونر تیمی چرخیدند که سیگار تازه‌ای را روشن کرده بود و حالا داشت کاغذ یکی از لیوانهای قهوه را خط خطی میکرد. اما بیشتر از همه فکر کنم قسمت بوده استونر تیمی رو ملاقات کنم. سونیا خندید، اما کنجکاویش بیشتر شده بود. سفارششان که آماده شد و آنها را فراخواندند، تازه سونیا متوجه شد گرسنه‌تر از چیزی است که تصورش را می‌کرد. فوری گازی به دوناتش زد و موضوع به شکل ویژه‌ای عوض شد. دونات آغشته به شیره افرا مزه سم را می‌داد. نه خود سم، بلکه 2 سالی که با او گذرانده بود. سونیا گاز دیگری به آن زد. انتخاب این دونات همزمان هم خطا بود، هم باعث آرامش. لیلا اشاره‌ای به میز آغشته به دود سیگار کرد و گفت: بریم؟ دستش را توی جیب کت زراند تا از وجود حلقه ها مطمئن شود. بعد سر تکان داد و به سمت میز مرد پیش رفتند. استونر تیمی احتمالاً در پوش تمام لیوانهای اطرافش را باز کرده بود و محتویات آن را امتحان کرده بود. وقتی سونیا به او نزدیکتر شد، توانست محتویات نصف و نیمه فنجانهایی که ماده اصلی آن قهوه بود را ببیند. استونر تیمی از آزمایشش روی فنجانها دست کشید و بالا را نگاه کرد. به شکلی سینمایی چشمانش را ریز کرد و پک عمیقی به سیگارش زد. نگاهش را از سونیا گرفت و به لیلا دوخت و بعد دوباره سونیا را نگاه کرد. صورتش تازه اصلاح نبود، اما موهای اندک روی صورتش هم هنوز آنقدر بلند نبود. نگاهش روی سونیا ثابت مانده بود. کش مرده اون افراتم پسر. خیلی آوانگارده. سونیا نمیدانست چه پاسخی بدهد. خیلی ممنون. تو استونر تیمی هستی؟
تا اونجا که میدونم باید به این اسم واکنش نشون بدم. آره، اگر نه تمام حقوق حاصل از این اسم خود دادیه یا طبیعیه، یا اینکه میدونی قسمتیش هم متعلق به افسر امنیت اجتماعیه. آره فسر.
حروف صدادار را میکشید و مرتب انگشتانش را همچون گرداننده عروسک خیمه شب بازی جلوی صورتش تکان میداد.
یا خدا.
لیلا پشت سر سونیا با دهان بسته خندید.
خیلی باحاله این.
استونر تیمی پاک دیگری به سیگار نصف نیمه اش زد و بعد بی هیچ دلیلی سیگار تا نیمه کشیده را در یک آن در یک از فنجان ها فشرد و خاموش کرد و سیگار دیگری آتش زد.
باید دنبال دستیارم بگردین.
و دو صندلی کنار دستش را حرکت داد و به آنها اشاره کرد. سونیا با احتیاط روی یکی از صندلی ها نشست و گیج و مبهوت به این فکر کرد که آیا همچین بشری قادر هست کوچکترین و جزئی ترین مشکلات را حل کند، چه برسد به اینکه بخواهد او را قاچاقی به کانادا ببرد. لیلا با عجله سمت دیگر روی صندلی جا گرفت. چشمهایش از هیجان برق می زد. سونیا شروع کرد و گفت
بله
و مکس کرد و به این فکر کرد چطور کلمات را ردیف کند.
ما شنیدیم که شما آدم ها را از مرز رد می کنین.
استونر تیمی از پنجره بیرون را نگاه کرد و موقرانه سر تکان داد. سونیا یک لحظه شک کرد که نکند این کارها برای حفظ ظاهر است.
آره عزیز، من راه های ورود به سرزمین بزرگ سفید شمالی رو می دونم. درست عرض کردن خدمتتون.
چانه اش را حرکت داد و دسته ای ریش بلند سفید هویدا شد که با سایر موهایی که جا به جا در صورتش رویده بودند نمی خواند.
یعنی شما می تونی ما رو ببری اون طرف؟
و با شک و تردید پرسید.
چطوری؟
ای وای ای وای ای وای.
استونر تیمی دستش را بالا آورد.
این همه سوال برای چیه؟
لیلا از دستش در رفت و پوزخندی زد. استونر تیمی وانمود کرد متوجه آن نشده است.
چون برام خیلی مهمه و حتما باید از مرز رد شم و میخوام مطمئن شم که اینجا وقتم رو هدر نمیدم. اگه میتونی ما رو رد کنی که هیچ، وگرنه بگو که فکر دیگه ای کنیم.
خیالتون جمع بانوی صاحب ابروهای زیبا. من روزانه چند تا سفر دارم. دخل و خرج زندگی من همین جوری میشرخه.
حرکتی ناگهانی انجام داد و دستش را دور میز گرفت. انگار که فنجان‌های قهوه ثروت عظیمی باشند.
اما قبل از اینکه توضیح بدم چطور این کار رو میکنم، سوالای خودم رو مطرح میکنم.
لیلا گفت.
ما وقتی واسه پاسخ دادن نداریم.
و صندلیش را جلوتر کشید. تیمی خاکستر سیگارش را تکاند.
خوبه.
و از گوشه چشم به لیلا خیره شد. هم با آن ژست سینماییش و هم با دودی که چشمانش را فرا گرفته بود به او زل زد.
انرژی تو دوست دارم. الان آدمای زیادی رو نمیشه دید که این انرژی رو داشته باشن.
سونیا
گاز دیگری به دونات مورد علاقه سم زد. استونر تیمی به فاصله بین دو دختر خیره شد.
استونر تیمی سوال.
درسته. بشکنی توی هوا زد و به گیجیش اشاره کرد.
خب اولین سوال. کی شما رو اینجا فرستاده؟
برادرم میچ.
و اون برای کدوم آژانس دولتی کار میکنه؟
چی؟ اون واسه هیچ آژانس دولتی کار نمیکنه. اصلا کار نمیکنه. هر روز فقط یه جا نشسته و لینگ دراز میکنه. خیلی حس خلاقیت به سرش بزنه، نهایتش یه حموم میره.
استونر تیمی گفت
عالیه
و رضایت خود را با لبخندی نشان داد.
و کار شما با همسایگان شمالی ما چیه؟
لیلا توی حرفش پرید.
واسه چی میخوایی نرو بدونی؟
کاملا پیدا بود که با تقلید صدای مشکوک و نمایشی او دارد کیف میکند.
اصلا به نظر نمیرسه به شما مربوط باشه.
موفقیت من مشروط به نتایج کارای من تو کانادا است. اگه آدم های بی خطری رد کنم گناه کارم شسته میشه، وگرنه خودم رو به خطر انداختم.
سونیا تحت تأثیر صراحت ناگهانی کلام استونر تیمی ابرو بالا انداخت. انگار که به بی ارزشی کلامش پی برده باشد سری اضافه کرد
لعنتی
و گفت
خب میدونین اگه شما قراره اونجا کسی رو به کشتن بدین یا جادوی چیزی سر کسی پیاده کنین، اون وقت میان سراغ من. میفهمین که چی میگم؟
سونیا نگاهی به اطراف رستوران انداخت ببیند کسی شنونده این کلمات مجنونوار هست یا نه، اما اصلا کسی حواسش به آنها نبود. سونیا گفت ما داریم میریم عروسی. حلقه ها را از جیب کت جرمیا بیرون کشید. چند ساعت دیگه عروسی شروع میشه و حلقه ها پیش ما هستن. استونر تیمی سیگارش را گوشه لبهایش جا داد و جعبه را بلند کرد و جوری با تعجب شروع به بررسی آن کرد که انگار دارد مکعب روبیک را حل می کند. گوشی سونیا در جیبش صدا داد و او بی آن که آن را از جیبش بیرون بیاورد صدایش را ساکت کرد. به زمانی فکر کرد که داشت هدر می رفت.
خواهش می کنم تیم، می تونی کمکمون کنی؟
بعد از اینکه چند دقیقه کامل گذشت، استونر تیمی تقریبا در جعبه جواهر را باز کرد و قبل از آنکه آن را روی میز برگرداند به جواهر داخل آن نگاه مختصری انداخت و بی اعتنا به التماس سونیا گفت
پس شما دنبال عشق و جواهر هستین؟
لیلا گفت
آره دقیقا همون چیزی که ما دنبالشیم. بدون عشق و جواهر میتونی بگی هیچ هدف و انگیزه دیگه ای نداریم.
استونر تیمی گفت
بله، مثل خیلی های دیگه.
و یکی از فنجان‌ها را برداشت و نگاهی به محتوای داخل آن انداخت تا مطمئن شود قبلاً به عنوان زیرسیگاری از آن استفاده نکرده است و جرعه ای از هر آنچه داخل فنجان بود سر کشید. قطره کوچکی از آن روی چانه‌اش چکید. رنگش قرمز بود، مثل خودروی لیلا. با سراستین سویشرت کلاهدارش آن را پاک کرد. لکه در میان رنگین کمان رنگ‌های سویشرت ناپدید شد. سری برای سونیا تکان داد.
خب، پس به نظر میرسه نیت قلبی صاف و هدف ارزشمندی برای رفتن به شمال داری، بانوی زیبا ابرو.
و بعد نگاهی به لیلا انداخت و اضافه کرد
بانوی پر انرژی، آخرین چیزی که میخوام قبل از فرستادن شما به کانادا بدونم اینه که
مکس کرد. سونیا مثل لیلا به صندلیش تکیه داد و دیگر اثری از آن لبخند روی لبهایش نبود، بلکه تبدیل به پوزخندی شده بود که گویی کاری جالب و سرگرم کننده تر از این معامله در دنیا ندارد.
سوال الف، کدومتون به خودتون سیم و میکروفون وصل کردین؟ سوال ب، کدومتون از تایم لوردا هستین؟
لیلا نگاه سرخوشانهی به سونیا انداخت. چشمهایش از هیجان گرد شده بود و داشت لبش را گاز می گرفت که ناگهان پقی زیر خنده نزند. سونیا با ناباوری پرسید
ما تایم لوردی هستیم؟
تایم لورد دیگر چه کوفتی بود و چرا باید استونر تیمی به آن دو مشکوک می شد که نکند یکی از آنها باشند؟ اما درخواست هر گونه توضیحی منجر به بازگشایی مباحث سرگردان دیگری می شد. سونیا گفت
نه، من تایم لورد نیستم، سیمم به هم وصل نیست.
لیلا یک دستش را بالا برد. منم قسم میخورم که تایم لورد نیستم، نبودم و هرگز نخواهم بود. استونر تیمی سیگار را از گوشه لبش برداشت و آرام نفسش را بیرون داد. نگاهش روی لیلا ثابت ماند. هی تو مطمئنی؟ تو توی زمان گم نشدی؟ لیلا گفت تا اونجایی که خودم خبر دارم نه، و تلاش کرد با لبخندی این مرحله را رد کند، اما نگاه خیره و ثابت استونر تیمی بر روی او باعث شد برق نگاهش کم کم ناپدید شود. بعد گویی چیزی بین آنها وجود داشت که سونیا نامحرم بود و خبری از آن نداشت. استونر تیمی گفت
تا مطمئنن تو چیزی گم شدی،
و پک کوتاه اما عمیقی از سیگارش گرفت.
شاید کانادا مقصد اون یکی باشه، اما مقصد تو نیست.
نگاهش همچنان روی لیلا قفل شده بود. ناگهان به سمت آنها خم شد و در نهایت شگفتی بوی خوبی از او استشمام شد. ضد آفتاب با عطر نارگیل و آهار پارچه نخی نو. زیر چشمی نگاهی توطئه آمیز به آنها انداخت و اشاره کرد نزدیکتر بیاید.
پاسخ مشکل شما تو دوناتاتون قرار داره. دست کم کرم باواریا.
سونیا منتظر توضیحات بیشتری ماند، اما استونر تیمی به پشتی صندلیش تکیه داد، جوری که معلوم بود از کار درستی خودش حسابی راضی است.
واسه چی وایسادین؟ نمیتونیم که همه اطلاعاتمونو در اختیارتون بذاریم.
از گوشه لب پوکی به سیگارش زد و مستقیم دودش را سمت میز بغلی فرستاد که به شکل شگفت‌آوری همچنان بی توجه به حرکت او سر جایشان قرار گرفته بودند. استونر تیمی با اخم شروع به خواندن نقطه قرمزی از پوستش کرد که احتمالاً یا جای یک جوش پوستی بود یا در اثر خارش زیاد قرمز شده بود.
همه ی حرفا رو زدم.
نگاهش در اتاق چرخید، انگار که میخواست جاسوسی را شناسایی کند. سپس نگاهش به آخرین تکه دونات شهد افرای سونیا افتاد.
میخوای تمومش کنی؟
سونیا در ذهنش داشت با شتاب دنبال راه حل‌های احتمالی دیگر میگشت. سرش را تکان داد و آن را سمت دیگر میز هل داد. مرد گفت
یادت باشه،
و آن را از روی دستمال بلند کرد.
جوابتون داخل دونات هست.
برای لحظه ای مکس کرد، انگار که بخواهد به جمله اش معنی دهد، اما سونیا به هیچ عنوان نمیتوانست به این فکر کند که احتمالاً دونات ها چطور قرار است او را به کانادا ببرند. برگشت و به امید پاسخ به لیلا نگاه کرد، اما لیلا هم به اندازه او گیج و مبهوت بود. وقتی استونر تیمی از جویدن دونات سونیا فارغ شد، برای بچه‌ای که تازه وارد تیم هورتونز شده بود دست تکان داد. بچه نزدیک شد. استونر تیمی از لیلا و سونیا خواست او را ببخشند و گفت باید ترتیب یک سری کارهای اداری را بدهد. آنها در زیر نور خورشید صبحگاه قدم به بیرون رستوران گذاشتند و به مکالمه مبهمی که پشت سر گذاشته بودند فکر کردند. لیلا گفت
خب جالب بود.
لبخند کوچکی بر لب داشت، اما در حقیقت به این فکر میکرد که حرفهای عجیب و غریب استونر تیمی در حقیقت آنها را سر خانه اولشان برگردانده است.
پاسخ توی دونات هست؟ چطور کسی میتونه پا توی کانادا بذاره؟ با اون دوناتای کوفتی؟
این سوال در میان سایر سوالهای بی پاسخی که در ذهنش معلق بودند پرسش کوچکی به نظر می رسید. لیزا چطور می خواهد تا آخر عمر او را به خاطر به هم زدن مراسم عروسیش ببخشد؟ مارتا در نیمه شبهایش چه حسی نسبت به سونیا پیدا خواهد کرد؟ جرمیا چقدر از دستش ناامید خواهد شد؟ درست وقتی که سونیا میخواست از شدت ناامیدی زیر گریه بزند، لیلا ضربه‌ای به بازویش زد و به کامیون تحویل کالای تیم هورتونز اشاره کرد که در محوطه پارکینگ قرار گرفته بود و موتورش در جا روشن بود. راننده داشت یک سری بار را از داخل آن خالی میکرد و آماده بود آنها را داخل ببرد. مدیر فروشگاه آن نزدیکی ایستاده بود و داشت فهرست بار را چک میکرد. راننده گفت
آخری؟
کلمات چون نشانه‌ای در فضای پارکینگ پیچیدند. مدیر سر تکان داد و هر دو از کنار سونیا گذشتند. لیلا گفت
پلاک ماشین رو ببین. بریتیش کولومبیا. منظور استونر تیمی باید همین باشه. پاسخ شما توی دوناتا است.
سونیا برگشت و به کافه نگاه کرد.
جایی که مدیر و راننده داشتند بارها را جابجا می‌کردند. در این شرایط زمانی سونیا دوست داشت دست به تجربه هر چیزی بزند. به سرعت محوطه که پارکینگ را طی کردند و خود را به عقب کامیون رساندند. جعبه‌های مقوایی همه جای کامیون انبار شده بودند و آنقدر بلند بودند که بشود به راحتی در میانشان پنهان شد. سونیا که نمی‌خواست وقت تلف کند، خودش را بالا کشید و کمک کرد لیلا هم دزدکی سوار شود. هرچند اصلاً دزدکی نبود، سونیا موقع سوار شدن زانویش به سپر خودرو کوبیده شد و لیلا هم تقریباً به خودروی کناری لگد زد. به این امید که کسی متوجه سوار شدن افتضاحشان نشده باشد، سریع سعی کردند پشت انبوه جعبه ها پنهان شود. هر دو ایستادند و نفسها را در سینه حبس کردند و تلاش کردند به وسوسه ایشان که در دنیای بیرون جعبه ها چه می‌گذرد غلبه کنند. وقتی راننده بازگشت، بی آنکه بخواهد چیزی را کنترل کند، در کامیون را بست و آنها را در تاریکی گذاشت و پشت رول نشست و به سمت اتوبان پیش رفت.
این داستان ادامه دارد.